کوزو، باغچه مگه یادت نیست؟ بساط تاب بازیت هم هنوز تو زیر زمینه. آره. اونو ببن به درخت توت و خورما، همون جایی که سالها بسته بود. بچه ها تم مثل خودت باش تاب تاب بازی میکنن.
الهی قربونتون برم عزیز جون، درسته گوشه گوشه این خونه و این حیات و این محل واسه من خاطر است. یاد اون روزا بخیر. خوش اون روزا.
آره روزا هم خوشن و هم ناخوش. وقتی یاد مامان و بابات میافتم جگرم آتیش میگیره.
اما عزیز جون اون روزا روزای خوبی بود. نه گرفتاری، نه قرض، نه درگیری، نه عذابی.
خب دیگه حالا پاشو آب قوره نگیر، همه این گرفتاریام تموم میشه.
حالا پول و داراییه که حرف اول و آخر رو میزنه. پول که نداشته باشی مثل یه چوب خشک میندازنه تو آتیش و خاک سرتم به باد میدن.
نه ننه جون، این طوریام نیست و هر دور و زمونه خوب و بد هست. حالا هم آدمایی رو میبینی که انسانیت داشته باشن.
پس کجان؟ الان که چند ماه وضع ما اینطوری شده همه ازمون کناره میگیرن، انگار جزام گرفتیم. دوست و فامیلای دور و نزدیک فرامرز دیگه جواب تلفنش هم نمیدن. پول شده همه چیز مردم.
ولی مادر جون بازم کسایی رو میشناسم که تو بدبختی ها میان سراغ آدم.
گمون نکنم حالا کسی که بدبخت بشه دورشو خط میکشن و اصلا داخل آدم نمیدوننش.
حالا برات یکی رو اسم میبرم که بدونی هنوزم آدمای خوبو داریم.
واقعا؟ خب بگین.
آقا عبدالله یادته؟ آقا عبدالله ونکی، همونی که بهش میگفتن عمو ونکی. دوست صمیمی و وفادار آقا جون خدا بیامرزه.
آره عزیز جون قشنگ یادمه. راستی حالشون چطوره؟ هنوز میان پیش شما؟
آره مادر جون اون خیلی باوفا و شریفه، بعد از این همه سال هنوزم میاد و به من سر میزنه، مرتبم زنگ میزنه که عزیز جون کاری نداری؟
یادمه که وکیل بود، از اون وکیلای قدیمی و خوشخط. یادم خطش خیلی خوب بود.
آره عزیز جون اگه بفهمه که شوهرت دچار درد سر شده تا یه کاری واسش نکنه دستوردار نیست.
یه تصویری میخوایی بسازید برای ما
که یکی دورتره یکی نزدیکتره.
که میخواییم دو نفر نزدیک رو تصویر سازی کنیم برای مخاطب. دیگه وقتی دو نفر با این فاصله با هم نشستن با دیگه با این صدا با هم صحبت میکنن. چه خبر؟
سلامتی.
همین تونایی صدا صحبت میکنن. وقتی میان عقبتر یواش یواش صدا میره، یعنی میزان صدای ما فاصله مونو نشون میده.
نشون در رفت فضای
ما بین اون چقدر فاصله است. حالا این دو نفر باز فرق دارن، اگر آشنا باشن آشنا خیلی نزدیک باشن باز توناج صداشون فرق داره. جنس رابطه هم مهمه، جنس رابطه‌ای که این دو نفر دارن مهمه توی فاصله گذاریشون با میکروفون. این توضیحات من دادم، حالا تو طول نمایش باز من اگه نکته‌ای بود عرض میکنم خدمتتون.
تا کی میخوای خودتو تو این خونه حبس کنی و خودخوری کنی؟
نمیدونم مریم، تو رو خدا دوباره شروع نکن.
چی رو دوباره شروع نکن؟ بابا به خدا ما آدمی، جونمون رو به لب رسوندی آخه. آره مشکلی نداره.
سرعتتون رو بیارید پایین.
دل خوردن رو بکن، قصه خوردن،
آره دل خوردن نه.
آره ادیت کنید، خودتون هر چی صدا میبینید ادیت کنید.
چون سرعت کردن داریم، دل خوردن که نداریم. درسته؟
چی رو دوباره شروع نکن؟ بابا به خدا مام آدمی، جونم رو تو به لب رسوندی آخه. از قصه خوردن و سیگار کشیدن چی نصیبت میشه؟
من با شما کاری دارم.
یک نمایش، یک تجربه. برنامه برای شنیده شدن صداهای مستعد، آزمونی برای صعود به قله‌های هنر، آمیزه ای از جوانگرایی و استعداد مداری، منظومه تخیلات ناب هنر در قالب نمایش. رادیو رادیو نمایش از همه هنرمندان و گروه‌های هنری جوان و علاقمند به نمایش رادیویی دعوت به عمل می‌آورد تا در برنامه یک نمایش یک تجربه هنر و استعداد خود را به بوته آزمایش بگذارند. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ممنونم، خسته نباشید دوستان. صحنه ای از نمایش دود از کنده بلند می شود، نوشته علیرضا ترکمن راد و به کارگردانی سرکار خانم مهتاب عسکری رو شنیدیم و شاهد اجراتون بودیم توی استودیو. خسته نباشید. عرضم به حضورتون، خب خیلی آماده بودید، به نظر من آمادگیتون به نسبت کاری که خب برای کار اولی دارین توی رادیو میکنی آمادگی خوبی بود. بچه‌ها مشخصا بازی خوبی دارن و آینده دارن تو این کار. منتها مواردی هست که من حتما باید بگم خدمتتون. ببینید، خب البته این متن جزء متنایی بود که بسیار متن کم تحرک و ایستایی بود. متنای ایستا خب خیلی شاید جذاب نباشند و حالا این که فراگیر هست الان توی رادیو یا مدت هاست رادیو این مسئله دیگه‌ایه، ولی واقعیت اینه که دید جای دنیا متن اینقدر ایستا رو توی رادیو و تو رسانه‌ای که صرفا متکی به گوشه نمیارن. چرا؟ چون دیدیم که تو همین بخش دیدیم که قسمت آخر عزیز جون شروع میکنه دیگه، مجبور باید پر کنه دیگه صحنه ایستاری به یه جای راه حل بده و بکشونه. دوست. تمام به شعار و نمیدونم تعارف و حرفای نصیحت گونه آنچنانی میذارن که برای مخاطب ابدا اینا رو گوش نمیکنه. یعنی خب این مسائل به متن برمیگشت که متن فوق العاده ایستا بود، ولی زحمت دوستان تنوع نسبتا خوبی بهش داد. فقط یه چیزی من دارم میگم، ببین ما از قدیم، حالا چون همتون هم تئاتری بودید و کار بازی کردید، ببینید کنش صحنه و کنش شخصیت در واقع توی نمایش رادیو خیلی اهمیت پیدا میکنه. چرا؟ چون رادیو توی نمایش رادیو وقتی صحنه شروع میشه ما یه مرکزیت براش پیدا میکنیم و همه چیز به طرف مرکز میره، برعکس تئاتر که ما هم مرکز گریزیم. یعنی از یه مرکز شروع میکنیم بعد شروع میکنیم بست دادنش، چون جلو چشمه ما بست میدیم، ولی رادیو همه چیز به طرف یه مرکز حرکت میکنه. حرکت کردن شما به طرف مرکز فقط و فقط متکی به کنش اون صحنه است، کنش کلی کار جای خوده. یعنی شما یه به عنوان بازیگر یه کنش کلی برای کل کار مد نظرتونه و این کنش که داستان شما رو میبره یا جهت دراماتیک کار شما رو میبره، یه بخش هست که کنش شخصی شما در این صحنه است. اون کنش شخصی در این صحنه خیلی اهمیت داره توی نمایش رادیویی. عرض کردن که برخلاف رادیو ما هی به طرف مرکز حرکت میکنه، یعنی به طرف نشون دادن کنشمون. مثلا صحنه اول زن میاد دیدن شوهر، زن از کجا میاد نمیدونیم، یعنی اینو برای خودت بدونی، نه اینکه قصه اطلاعاتی نیست، شاید هم لازم نباشه ما بدونیم، ولی خودت باید بدونی دیگه. بعد چه جور زنیه؟ این زن قویه، زن نمیدونم تسلیمیه، این بعد نسبت به این مسئله شوهری صرفا چون یکی دو تایی فقط کنایه برخورد میکنه، بقیهش بعد یک دفعه پایان کار شروع میکنه دلداری داده و امیدوار کردنش. یعنی این دوتا اینا با اون کنش شخصیته. ممکنه همین جمله رو شما بخوای بگی، ولی فرض کنید که اگر شما کنش شخصیت رو گرفته باشی، یه خانومی خیلی قوی که حالا میخواد اداره کنه اتفاقو، مرد دچار یه حادثه شده، یه مشکل شده، حالا زن میخواد بیاد اداره کنه، اگر اینجوری بگیری و همین دیالوگا ببین چقدر معنیشون تو اداشون چقدر تغییر میکنه. داریوش شهبازی، اگر موردی هم شما داری بفرما.
منم سلام عرض میکنم به همه شنونده و دوستان عزیزی که حضور دارن اینجا. خب دکتر رو دیروز با بچه ها تمرین کردیم. فقط من یه سوال دارم ازتون بچه ها، واقعا وقتی که شما رفتید توی اون شخصیت دارید بازی میکنید، چجوری حواستون به اینه که با موبایل فیلم بگیرید اون صحنه رو؟ شما تعهد دارید به اون شخصیتی که دارید بازی میکنید، باید در قالب اون شخصیت باشید. حواستون پرت بود موقع بازی به این قضیه؟ یعنی این یکی از وظایف شماست به عنوان بازیگر.
چطور بود تجربه تو؟ اگه بخوای خیلی خلاصه بگی که بریم صحنه دومتون رو بشنویم.
به نظرم خیلی خوب بود، خیلی چیزا من یاد گرفتم. آه. چون تجربه اجرا تو نمایش رادیویی رو نداشتم.
بسیار
خیلی عالی بود.
خب آماده هستید ما صحنه بعدی رو بشنویم دوستان؟ ما بریم کم کم آماده شیم که صحنه بعدی رو دوستانمون برامون اجرا کنن.
Thank you.
هم غصه میخوری هم غصه میدی، چطور با ما کاری نداری؟ آخه این چه وضعیتیه برامون درست کردی؟
مریم جون چیزی دیگه دست من نیست، همه چی از دست من در رفته. من الان یه مخلصم، میفهمی؟
مخلص یعنی چی؟ مفلس یعنی چی؟ دنیا که به آخر نرسیده، قرض بالا آوردی شده دیگه، با خونه نشینی که کاری درست نمیشه، برو دوباره شروع کن.
وای صد بار با صد گفتم، بازم میگم این یه ورشکستگیه نه یه قرض و قوله معمولی. تو اصلا میدونی ورشکستگی چیه؟
ورشکستگی یا هر چیز دیگه، بلای آسمونی که نبوده، خودت کردی. اون وقت که به حس میگه
وای من یه بار دیگه از اون صحنه رو برید
از اول.
آره پایین شروع صحنه یه ذره پایین، بعد بیاید بالا، خیلی برید بالا.
آره اوج بیشتر،
این انرژیش خیلی بالاتره، این صحنه انرژی خیلی بالاتری میخواد.
بله بله.
رادیو نمایش، یک نمایش، یک تجربه. یک نمایش، یک تجربه، هر هفته پنج شنبه ها ساعت 16 از رادیو نمایش. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
حالش چطوره؟ چیزی خورده؟
بهتر عزیز جون، صبونشو خورد، دیگه اونطوری بی حال و بی جون نیست.
خدا بهمون رحم کرد، اگه اون بچه واسه جواب مسئلش نرفته بود سراغش، که حالا معلوم نبود چه بلایی سرش اومده بود.
وای عزیز جون خیلی وحشتناک بود.
خدا رو شد که بهتر شده، اون طفلکی هام از اون حال روز اومدن بیرون. بچه هام داشتن تلف می شدن، یه چشمشون خون بود و یه چشمشون اشک.
وای عزیز اون همه قرص، اگه وارد خونه شده بودن دیگه نجاتش غیر ممکن بود.
نمیدونم چرا باید اتفاق وقتی بیفته که من نباشم.
آره عزیز، چشمتون روز بعد نبینه. وقتی که داد و بیداد فرزادو شنیدم نفهمیدم چطوری خودم رو رسوندم اون بالا. وای مونده بودم چیکار کنم.
منم وقتی که اومدم خونه و اون بچه طفلکی رو تو اون حال دیدم، بند دلم پاره شد. همینطور یه بند داشت زار میزد و چشاش شده بود یه کاسه خون. اون وقت تو که چه کشیدی ننه جا؟
نمیدونم عزیز جون، اون بالا دست و پام شده بود مثل یه سنگ هزار کیلویی، زبونم بند اومده بود، نمیدونستم باید چی کار کنم. فرزادم یه نفس داشت گرگه و ناله میکرد. تنها چیزی که به عقلم رسید این بود که دویدم و زنگ زدم به اورژانس. بعدم مثل دیوونه ها هی میدویدم بالا میدویدم پایین.
مرجان با همون حق حق گریه و زاری یه طوری به هم فهمون، داشتم پس می افتادم. رفتم سر یخچال و یه چیک آب برداشتم و خوردم، یه ذره حالم جا اومد.
اصلا نفهمیدم به اونا چی گفتم، ولی اون بنده خداها متوجه شدن که یه اتفاقی افتاده و آدرسو گرفتن و اومدن.
بالاخره تونستم خودم رو پیدا کنم. از مرجان پرسیدم که حالا اونا کجان؟ اونم گفت که آمبولانس اومد و بردشون بیمارستان. فقط اینو فهمیدم که تو و فرزادم باهاشون رفتی.
الهی بمیرم واسه مرجو، مثل بارون عشق میریخت و زجه میزد که با ما بیاد بیمارستان. اما بهش گفتم بمون خونه تا عزیز میاد، بعد با هم میریم. حریف فرزاد که نشدم، چسبیده بود به برانکورد و رفت و سوار آمبولانس شد.
حالا هی از مرجان میپرسم بابات زنده بود؟ اونم با اون زبون شیرینش جوابمو میداد که اون آقاها میگفتن زنده است و باید برسونیمش بیمارستان.
اونجا تو بیمارستان فرزادو راه ندادن، نشست تو حیات.
دیدی مادر جون چقدر بهت گفتم باید مواظبش باشی؟ نگفتم اون یه ظرف ترک ورداشته است، منتظر یه تلنگره. چرا سر به سرش میذاری؟
به جون خودتون من کاری بهش ندارم، فقط دیشب بهش گفتم یکم جلوی بچه ها ظاهرش رو حفظ کنه، روحیه بچه ها خیلی خراب شده، ازش خواستم جلوی بچه ها خودش رو بیشتر کنترل کنه.
حالا که به حمدالله به خیر گذشت و این روزا روزای سختی بود برامون، حالا هم به آقا عبدالله زنگ زدم که اگه آب دستشه بذاره زمین و بیاد اینجا. الانا که پیداش بشه.
وای عزیز جون، تو این اوضاع و احوال با اون وضع فرامرز
چه ایرادی داره؟ اون که غریبه نیست. بعدشم باید زودتر دست به کار بشیم و یه کاری بکنیم. الاناست که پیداش بشه، بهتره بری شوهرتو آماده کنی که بیاد پایین.
خب باشه عزیز جون، همین الانه میرم میارمش. اگه بهش بگم قراره چه کسی بیاد، حسابی روحیش عوض میشه. آخه فرامرز اونو فرشته نجات خودش از زندون میدونه.
بجام دخترم.
باشه عزیز،
من تلفنی قضیه خودکشی فرامرز و واسه عبدالله خان گفتم. رفتی بالا بهش بگو که یهو جا نخوره.
باشه فرامرز. فرامرز جون پاشو که مهمون داریم. شان بلند پروازیه عجیب و غریب داشت. تا دلتون بخواد اهل ریسک بود. همینم کار دستمون.
خدا پیرش کنه. بعضی اخلاقاش هم شبیه بابا بزرگ خدا بیامرزته. اونم بلند پرواز بود و همیشه لقمه‌های گنده از دهنش ور می‌داشت. وقتی هم شکست می‌خورد میگفت خود کرده را تدبیر نیست.
ای درود بر هاش خانم. احسن عزیز خانم درست می‌فرمایند. ما باید با این خود کردمون یه طور دیگه ای تا کنیم و واسهش یه تدبیری درست و حسابی به کار ببریم.
بله عزیز جون، گفت از که نالیم که از ماست که بر ماست.
خب عمو داشتی میفرمودین، باید چی کار کنیم؟
من دو تا راه جلو پای فرامرز خان میذارم.
چه خوب.
یکیشو باید انتخاب کنه دیگه، حالا اون دست خودشه دیگه، نمیدونم.
خب چرا میشه منم بگیم؟
من یکی رو میشناسم حقیقتا که از تجار بازار و از شریفترین آدمای زمینه. این مرد هم نیکوکاره، هم نیکو سرشت و هم رفیق راهه. عزیز خانم، حاج آقای علایی رو میگم، میشناسیش؟
آه حاج آقا علایی؟ آها یادم اومد، همون که واسه زلزله زده ها کمکم جمع میکرد، درسته؟
احسن به عزیز خانم، خود خودشه.
یعنی حاج آقا علایی بیاد واسه ما کمک و اعانه جمع کنه؟
نه عمو جون، این چه حرفیه؟ اون میاد واسه واسطه. میاد که سراغ طلبکارا بره و ازشون مهلت بخواد. بدهی ها رو قسط بندی میکنه و خلاصه میونداری بلده، دم گمی داره و منشی والا.
خدا عمر با عزت بهش بده، من وصفشو زیاد شنیدم.
درست عزیز خانم، بله. این مرد به قدری شریف و با وجدانه که هر چی ازش بگم کم گفتم. آدم خوشنامیه. از اون تو بازار نمیتونی پیدا کنی؟
اما طلبکارای فرامرز که تو بازار نیستن، اونا بیشترشون یه مش دلالن.
این مرد خلق و خوی پسندیده ای داره و زبون نرم و نفس گرمی. همون همیناست که هر کی رو بخواد تحت تأثیر قرار میده.
ولی جناب ونکی، طلبکارای من این چیزا تو کتشون نمیره. اونا اهل مرام و مسلک نیستن، فقط پولو میشناسن. خودم هم مگه بهشون کم التماس کردم و ازشون خواستم که به مهلت بدن، ولی متاسفانه قبول نکردن.
این حاج آقا علایی حلال مشکلاته، دست به دامن هر کی میشه تو تمام صنوف و اقشار آشنا و ارادتمند داره. خیالتون راحت باشه، طرف دلش هم سنگم که باشه نرمش میکنه. مهمترین کار اون بنده خدا همین، اصلا سرش درد میکنه واسه اینجور کارا، عشقش تو همین کاراست.
خب وام بانکا چی میشه؟ اونا هم که جای خودشون هستن.
اونا هم لیستشو بده تا براش فکری بکنیم، بالاخره مشکل رو باید اساسی حل کرد.
نمیدونم، ولی کار خیلی مشکلیه. بدهی بالاست، متاسفانه همه چی هم به هم ریخته است.
انشالله خدا خودش کمک میکنه و مشکلات هم حل میشن.
ناامید نباش پسرم، اینقدر هم سخت نگیر باشه.
پس اگه اجازه بفرمایید بنده مرخص میشم.
قربان تشریف داشتین.
خدا نگهدار همگی.
قربان شما. یا الله.
به زودی ان شاء الله زیارتتون کنم. خداحافظ عزیز خانم.
خداحافظ عمو بنکی. خوش اومدی.
پسرم.
وای خدا رو
شکر. شکر کنیم الله.
خب فرامرز واقعا باید تصمیم بگیری. دیگه بیشتر از این نباید خودتو عذاب بدی.
من دیگه تصمیم خودمو گرفتم. میخوام برم بشینم لیستا رو تهیه کنم. ولی تو باید خیلی بهم کمک کنی. ولی مطمئنم این بهترین راه.
آفرین پسرم.
قربان شما. مرسی.
خسته نباشید.
قربان شما.
صحنه پایانی دیگه، پایان نمایش. خب اولا متن شکر خانم عسکری، متن خودتون انتخاب کرده بودی؟
نه خودشون.
پس من جا داره همینجا هم از شنوندگان بسیار بسیار عزیز و محترممون، هم از شما گروه اجرا به عنوان آدمی که 30 سال و بیش از 30 سال نزدیک که 40 سال سردبیر و نویسنده رادیو بودم، به خاطر این متن فاجعه بار از همه شما عذرخواهی بکنم و کمال شرمندگی ما اعلام بکنم. واقعا دارم عرض میکنم. ولی مواردی هم هست در مورد بازیاتون همچنان. ببین خیلی چیزا هست که شاید توی کار مثلا یک چیزی که مشکل اساسی این کاری بود که ورود خروجای میکروفون معلوم نبود. یک جایی خانم میره به عروسش میگه برو شوهرتو آماده کن، عروس از یه طرف میره، خانم از یه طرف دیگه میره، بعد اتفاقا هر دوشون در یه لحظه ظاهر میشن با یه مهمانم میاد، بعد همونجا سر پا انگار دم در تو راه وسط سالن سر پا ایستادند و حرفاشونو میذارن، بعد خب من باید برم. پیش که میشینم آقا کجا میخوای بری؟ مثلا چیکار کردی؟ واسه چی اومدی که داری میری؟ و خدا حافظ تماسوت. ببینید چی، این اسمش نمایش رادیویی نیست. این نمایش رادیویی نیست. حالا یه بخشایش هم میشد که کارگردان زحمت میکشیدن جابجا میکردن، یه مقدار شاید اضافه میکردن. من برای متن عذرخواهی کردم برای اجرا، ولی شما باید جوابگو باشید.
اصلا خدمتتون که یکی از توانایی هایی که بازیگرای رادیو دارن همینه که تو لحظه بتونن متن تغییر بدن، دیالوگا رو. شما با الان نمایش هایی که میشنوید از رادیو بازیگرای ما بازیگردن
کتابی نوشته شده،
اصلا اون چیزی نیستش که نوشته شده، شما دارید میشنوید، بازیگر خودش تو لحظه داره تغییر.
من بعضی جاش خودم دیگه اصلا دیالوگ ندارم.
برادر یکم ولی یک چیزی که عیب این صحنه در بگم، گفتم چون متن گفتم اجرام حتما بگم، عیب این صحنه این بود که ابدا ریتم درش رعایت نشده بود. ریتم بازیگرا با هم دیگه هر کدوم یه ریتم خودشو داشت میرفت دیگه. ممکنه که این بگیم که دلیلش اینه که هر شخصیت منش خودشو داشته یا مشکل خودشو داشته و مسئله خودشو، ولی همه مسئله ها الان یکیه. چرا؟ چون یک مسئله شخصیت مرد داشته که با کمک زن و مادر بزرگ قرار شده یه واسطه بیارن که اینو حل بکنه. یعنی در واقع حالا ریتم میان با هم تعادل پیدا میکنن. ما همیشه نمایش رادیو رو با موسیقی مقایسه میکنیم، میگیم تو همونجوری که توی موسیقی با فراز و فرودها و شدت و ضعف صداها و با به اصطلاح جنس و رنگامیزی صداهاست که یک بخشی از یه موسیقی، یه پارتی از یه موسیقی جذاب میشه و قابل شنیدن میشه، در نمایش رادیو هم همینه. این صحنه با همه عیبایی که در نظر داستان و متن داشت، از نظر اجرا هم اون هماهنگی در ریتم وجود نداشت. یعنی ریتم ها هر کدوم ساز خودشو میزد دیگه. چرا؟ چون اون کسایی که صحنه‌های قبلی بودن بار همون ریتم با خودشون آوردن تو این صحنه و هیچ تحولی درش ایجاد نکردن، و کسایی هم که وارد صحنه شدن با یه ریتم داشتن، که مثلا خود شما نقش آقای ونکی رو بازی می‌کردی، این انگار این آقای ونکی عجله داره میخواد بره. آقای بنکی با یه صدای لحن بلندی میخواد بره، یعنی یه مقداری شاید اینجا هم نیاز بود. حالا توی رادیو ان شاء الله برای تجربه بعدی یقینا داشته باشید که اونجا حتما رو ریتم خیلی دقت داشته باشید. بازی ریتم هم ببخشید، بازی ریتم هم فقط مال یه صحنه نیست، بازی ریتم همشه از صحنه اول ادامه باید بدید تا اینجا که این ریتم رو اینجا چه تغییری کرد، چرا تغییر کرد اینجا، که اون کنشی که من خدمتتون گفتم این کنشی باید خودشو هی نشون بده. خب چرا به نسبت این کنش اینجا الان طوفانه، یا آرامش قبل از طوفانه، یا ویرانی بعد از طوفان؟ شما باید همینا رو براش ریتم بشه.
من میخوام ریتم و تمپوی اصلا خود کار عرض کردم خیلی تاثیر میذاره روی اجرای بازی.
یقیناً همینجوره،
وقتی ریتم و تمپوی کار اصلا درست نیست و به قول خودمون خیلی
بعضی چیزا بدیهیاتون
آره، یه جوری حالت مسئولیت کار، حالت میگیم تخ و یک نواخ و یک سان میره جلو و خلصه. بازیگر تا یه حدی میتونه مثلا
بله ببین بازی شخصیت حتی اگر شخصی ما تو رادیو شخصیت اول و دوم و سوم نداره خب یعنی هر شخصیتی که وارد صحنه میشه باید برای خودش تعریف شده باشه، باید تعریف داشته باشه و باید مؤثر باشه. این که کسی بگه خب من دو تا دیالوگ داشتم و معلوم نیست من چه کارم، نه اینجوری نیست. یعنی دقیقاً اینو عرض کنم براتون، ببین هم حالا شما فرمودید توی دیالوگا متن و تمپو نیست، ولی به اندازه کافی اطلاع در مورد آقای ونکی از در طول این دو تا صحنه داده شد. آقای ونکی اینجوری، آقای ونکی اینجوری، اینجوری، اینجوری. خب بعد همینا رو جمع بکنین، یعنی در واقع این نقطه‌ها رو کنار هم دیگه بچینید تا این مثلا این شکل هستن که چند تا نقطه می‌ذارن می‌خوان یه محل نقاشی بکشن. شما بعد این نقاشی رو می‌کشید، این نقاشی در نیومده. خب دوستان به پایان برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم از دوستانی که زحمت کشیده بود و نمایش دود از کنده بلند می شود رو اجرا کردن و همینطور از دوستان خوبم توی استدیو، جناب آقای داریوش شهبازی محترم و استاد محمد رضا قبادی‌فر افکتور و کارشناس محترم برنامه، همینطور تهیه کننده برنامه آقای امیروشنگ کریم نیاز، صدا بردار استاد جعفر جودتی و هماهنگی سرکار خانم منیره مازونی این برنامه رو به شما تقدیم کرده بودند. تا برنامه آینده همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها،